بسم الله الرحمن الرحیم.
ایقی اقترانا خاصا کالمعانی المجازیه المشابهه غیر انها صلاحیتون به درجتن از اف. خب فی الجمله دلالت لفظ بر معنا برای ما معلوم شد با نشان دادن تعریف وضع، که وضع عبارت بود از اقترانی خاص بین لفظ و معنا، و این اقتران سبب میشه که لفظ را هر وقت تصور کنه معنا موجب تصور معنا بشه. یعنی این معناش همون دلالته، یعنی لفظ دلالت بر معنا میکنه، یعنی شنیدن لفظ موجب تصور معنا میشود. خب این در درجه اول موجب تصور معنای حقیقی میشه، چون که اقتران بین لفظ و معنای حقیقی ایجاد شده. اینجا سوال پیش میاد و اون اینه که سر دلالت لفظ بر معنای مجازی چیه؟ چرا لفظ بر معنای مجازی دلالت میکنه؟ بر معنای حقیقی دلالت میکنه به خاطر که واضح وضع کرده، یعنی اقتران پیدا شده بین لفظ و معنا، و از باب قانون تکوینی المقارن یدل علی مقارن. اما بر معنای مجازی چرا دلالت میکند؟ حالا زمینه سازی است برای به وجود آمدن معنای مجازی. میفرماید که این لفظ صلاحیت دو تا دلالت دارد، هم صلاحیت دارد دلالت بر معنای حقیقی. چرا صلاحیت دارد؟ برای تقارن، تقارن کی ایجاد کرد؟ باریکلا. این صلاحیت دارد، و هم در عین حالی که صلاحیت دارد که دلالت کنه بر معنای حقیقی، و فی نفس الوقت صلاحیت دارد که دلالت کند بر معنای مجازی. منتها این صلاحیتش خیلی ضعیفتره از صلاحیت اول. چرا؟ برای اینکه مبتنیست بر دو واسطه، یعنی با دو واسطه صلاحیت پیدا میکند که دلالت کند بر معنای مجازی. چرا؟ برای اینکه لفظ خو ابتداعا مقارن با معنای مجازی که نشده، اقتران بین لفظ و بین معنای مجازی اقترانی در کار نیست، بلکه بین لفظ و معنای حقیقی اقترانه. یک دانه اقتران. اقتران دوم بین معنای حقیقی و معنای مجازی، از قبیل مساوی المساوی مساوین، از اون قبیله. پس کأنه، یا بگو گویا، گویا که اقترانه بین لفظ و معنای مجازی، گویا که اقترانه، پس گویا که صلاحیت دلالت بر معنای مجازی را هم دارمون. تا این صلاحیت دلالت بر معنای مجازی تحت شعاع، یعنی اول خو ابتداعا لفظ مقارن با معنای حقیقی شه، ولذا اول دلالت میکنه بر معنای حقیقی. اون یک صلاحیت، یه 50% صلاحیت داشت که دلالت میکنه بر معنای مجازی، ولی فعلا دلالتی نداره، فقط قابلیتش رو داشت ولی فعلیت پیدا نکرد. کی فعلا فعلیت پیدا میکنه دلالت کنه بر معنای مجازی؟ یه شرط دیگرم بهش اضافه شد، و اون عبارت است از قرینه بر نبودن معنای حقیقی. قرینه بیا قرینه صارفه میگن دیگه در علم بیان، بله، و هاکذا در اصطلاح اصول هم میگن قرینه صارفه. قرینه صارفه بیاره بر این که این مقارن با لفظ اراده نشده، این مقارن که اراده نشده اون مقارن ضعیف‌تر پس اراده شده. این اگر هر وقت قرینه آمد، اون وقت دلالتش بر معنای مجازی فعلی میشه. پس معلوم شد که صلاحیت لفظ ذاتاً بر معنای مجازی هست. چرا؟ برای که مقارن المقارنه مقارنون، این صلاحیتش داره، ولیکن اون مقارنه در قدم اول مانع از این رسیدن به مقارنه دوم. وقتی قرینه صارفه آمد که ما مقارن اول مراد نیست، نوبت برسه به مقارن مقارن المقارن مقارن. اینو بخونیم تا بعد. سوال: آیا این که صلاحیت داره لفظ که دلالت کنه بر معنای مجازی و قرینه صارفه هم آمد، آیا مجرد این مقدار کافیه در دلالت لفظ بر معنای مجازی، یا علاوه بر این یک واضع، یک رخصت از واضع لغت عرب هم میخواد؟ که اگر واضع لغت عرب رخصت نداده باشد، صد بارم معنای مجازی شباهت به معنای حقیقی داشته باشد، معذالی استعمال مجازی صحیح نیست. این همون سؤال است که قبلا هم خوندین، آیا صحت استعمال در معنای مجازی آیا تابع طبع، تابع قبول طبع یا تابع اجازه؟ نگو شاره، بگو واضح، اجازه واضح. خب اگر نیاز به اجازه واضح شد، پس چی فرق کرد بین معنای حقیقی و معنای مجازی؟ خود در معنای حقیقی نیاز به اجازه واضح داره دیگه، واضح وضع کنه در برای این معنا تا ما بتوانیم استعمال بکنیم حقیقتا. خب اگر استعمال در معنای مجازی هم نیاز به رخصت واضح و وضع واضح داره، پس هر دو تا یکی شد دیگه، چی فرق کرد بین معنای حقیقی و معنای مجازی؟ با اینکه در هر دو تا نیازی به رخصت واضح و وضع واضح داره. میفرماید اگر ما قائل شویم که در معنای مجازی هم نیازی به وضع واضح دارد، وضع در معنای مجازی طوری است که این فرقش معلوم بشد با وضع در معنای حقیقی، که او یه طوره، وضع در معنای مجازی یه طوره دیگر. تا بعد بیان کنیم که کدام از این دو تا قول صحیحه. یکتسب اللفظ قابلیت پیدا میکنه و اکتسب میکند لفظ به سبب وضع این لفظ برای معنای حقیقی، چون که واضح قرین قرار داده این لفظ را با معنای حقیقی، قهرن این لفظ کسب میکند صلاحیت دلالت را بر معنای حقیقی، قابلیت پیدا میکنه که دلالت کنه بر معنای حقیقی. چرا؟ چون واضح برای این معنا وضع کرده. من اجل الاقتران الخاص بینهما، اجیت اقترانی که موجودی بین هر دو تا هست، بین لفظ و معنای حقیقی. و در این حال همین لفظ قابلیت هم دارد، کما یکتسب و یکتسب و کسب میکند این لفظ صلاحیت دلالت بر هر معنای مجازی، که اون معنای مجازی مقترن باشد به معنای حقیقی. مقترن باشد یعنی مشابه باشد، از رفقای معنای حقیقی باشد، از اصدقاء معنای حقیقی باشد. کل معنا مقترن بالمعنى الحقیقی. چی جور مقترن باشد؟ اقترانا خاصا، یک نوع رفاقت بله دائمی بین معنای حقیقی و معنای مجازی. یعنی معنای مجازی از لوازم معنای حقیقی باشه، لوازم. اقتران خاصا کل معنی المجازی المشابهه، مثل معنای مجازی که به علاقه مشابهت باشه. خب پس این لفظ همیشه باید دو تا دلالت داشته باشه، هم مدلول مطابقی داشته باشه همیش، و هم مدلول التزام. و حالا که خیلی جاها نه، از این لفظ مدلول التزامیش مراد نیستن، ها همون مدلول مطابقی مراده. و حالا که شما که گفتین هر دو قابلیت را دارد و هر به هر دو معنا دلالت میکند، میگم نه، اینجور ما گفتیم غیر انها، این صلاحیت دلالت بر معنای مجازی صلاحیتون به درجت از عرفی، به درجه ضعیف صلاحیتشه. چرا؟ برای اینکه این دلالت کردن این لفظ بر معنای مجازی تقوم و علا اساس مجموع اقترانه، این قائمه بر اساس دو اقتران، بینما دلالت لفظ بر معنای حقیق قائمه بر چند اقتران؟ یکی. اون کدوم اون اقتران؟ اقتران بین لفظ و معنای ابتداعا، اقتران بین لفظ و معنای حقیق، چون یه دانه اقترانه و فورا بهش دلالت هم میکنه. اما دلالت این لفظ بر معنای مجازی مبتنی بر دو اقترانه. اول از این لفظ منتقل بشیم به کی؟ به معنای حقیقی. بعد دوروبر لوازمات، رفقا و اصدقاء معنای حقیقی را در نظر بگیریم، بعد از معنای حقیقی منتقل بشیم به معنای مجازی که مشابه و از لوازم معنای حقیقیه. لذا این در درجه از عفه، برای اینکه مبتنی بر دو اقترانه. و مع اقتران لفظ بالقرینه، و ای اگر گاهی لفظ آمد و این لفظ مقترن شد با یک قرینه بر معنای مجازی، اون قرینه ای که به تعبیر علمای بیان به نام قرینه صارفه، اون وقت تصبح هذه الصلاحیت فعلیتا، این صلاحیت دلالت لفظ بر معنای مجازی فعلی میشه. بله. و یکون اللفظ دالا فعلا علی المعنی المجازی، فعلا دلالت میکنه بر معنای مجازی، مثل رأیت و اسدا یرمی، با بودن قرینه یرمی اسد فعلا دلالت کرد و موجب خطور رجل بگو. و اما فی حالت عدم وجود القرینه، اما اگر قرینه نبود، رأیت اسدن تنها بود، فالذی ینسبق الی الذین، ولو درسته در عین حالی در صورتی که قرینه نباشد قابلیت اینه داره که مراد از اسد رجل، این قابلیت را داره صلاحیت، ولیکن نه این تبادر نمی کنه زیادتر اون معنای باریکنه. و اما فی حالت عدم وجود القرینه، فالذی اگر قرینه صارفه نبود، فالذی ینسبق اونی که منسبق به سوی ذهنه از لفظ او چیه آقا؟ فالذی تصور المعنى الموضوع له، تصور معنا و خطور معنای موضوع له است. و من هنا یقال، و از اینجا گفته میشه، این ظهور الکلام در مرحله مدلول تصوری یتعلق بالمعنى الموضوع له دائما، مادامی که قرینه نباشه، مادامی که قرینه نباشه دائما از لفظ همون معنای حقیقی خطور میکنه. به معنی انه هو الذی تأتی صورته الى الذهن، بمجرد سماع لفظ، بمجرد شنیدن اسد، حیوان مفترض در ذهن ما خطور میکند یا رجل شجاع؟ خب بلا شبه دائما از شنیدن اسد رجل حیوان مفترض، دون المعنى المجازی. اگر بخواهد رجل شجاع تبادر کند، خطور کند، باید قرینه یرمی باشد، و الا قرینه نباشد دائما معنای. خب تا اینجا همش آسانه، واضح. و ما ذکرنا، و این مطلبی را که ما ذکر کردیم، من اکتساب لفظ صلاحیت دلاله علی المعنى المجازی، این مقدار که قابلیت دارد لفظ دلالت کند بر معنای مجازی، اصل قابلیتش نیازی به وضع بگو نیست، نیازی به این نیست که یک کسی بیاد یه ایجادی اقتران کند بین این لفظ و اون معنای مجازی. چرا؟ برای اینکه یه اقترانه که ضعیفه که خود به خود پیدا شده، نیازی به وضع نیست. چرا خود به خود پیدا شد آقا؟ برای اینکه این لفظ مقارن شد با معنای حقیقی، اون وقت معنای حقیقی خود تکوینن مقارنه با رفقاش، با رفقا، با لوازمش مقارنه یا نه؟ خب حل مرزومی مقارنه با لوازم میشه، قهرن از باب المقارن و المقارن مقارن، این نیازی به وضع تا این مقدارش نداره. و لذا این مقدار که قابلیت داره لفظ دلالت کنه بر معنای مجازی، لا احتاج الى وضع خاص، این نیازی به وضع دوم نداره غیر از وضع اول. البته وضع اول رو نیاز داره، وضع اول کدومه؟ برای اصل معنای حقیقی باید وضع بکنه، وراء وضع لفظ لمعناه، و انما يحصل بسبب وضعه للمعنى الحقيقي، بمجرد که لفظ اسد برای حیوان مفترس وضع شد، صلاحیت دلالت بر رجل شجاع را خود به خود پیدا میکنه. و انما الكلام، اصل قابلیت دلالت نیازی به وضع نه، بس در این علاوه بر قابلیت، صحت دلالت که فعلا دلالت بکند، صحیح باشه این استعمال، صحت این استعمال مجازی نیازی به رخصت واضح داره یا نه؟ بگو. و انما الكلام في انه هل يصح استعمال لفظ المعنى المجازي ما دام اصبح صالحا، تا وقتی که صلاحیت دارد، صبح کرده صالحا للدلاله بر معنای مجازی، خب این قابلیت دلالت را داره، ما هم قرینه آوردیم بر این که این لفظ دلالت بکند بر معنای مجازی، پسی فعلا دلالت کرد و بدون این که رخصتی از واضح و از لغت گرفته باشیم، اصلا اهل لغت به ما رخصت، همچه رخصتی نداده، هیچ نیازی به رخصت واضح نداره. آیا این جوره؟ او یا این که نه، درست لفظ بدون رخصت قابلیت داره، ولی خیلی چیزا در دنیا قابلیت داره، ولی صحتش نیازی به اجازه هست. او تتوقف صحت استعمال معنای مجازی بر وضع معین، بر یه وضعی، وضع معین، مقصود از وضع معین یعنی یه وضعی است که فرق بشه با وضعی در معنای حقیقی، او یه طوره، اینم یه طوره مثلا. و علا تقدیر القول به توقف، و اگر قول اول را اختیار کردیم که راحته، میگه مثلا صحت استعمال در معنای مجازی نیازی به رخصت واضح بگو ندارد. صد بارم واضح نهی کرده باشد که شما صحیح نیست استعمال کنین اسد را در رجل شجاع، و حالا که طبع ما میپذیرد، چون معنا و موضوع لی اسد چیه؟ حیوان مفترس. از خواص بارز حیوان مفترس چیه؟ شجاعت. هر جا شجاعت بود طبع ما میپذیرد که اون آقای شجاع را بگم چی؟ شیر. پس طبع بنده میپذیرد که تمام آقایون باشین چی انشالله؟ شیر باشین. خب اگر اینجور گفتیم که هیچ، اگر گفتیم که نه، با اینکه طبع میپذیرد باید ببینیم واضح لغت عرب اجازه داده استعمال اسد را در رجل شجاع، رخصت داده وضع کرده یا وضع نکرده. اگر گفتیم توقف داره بر رخصت واضح، اون وقت ببینیم این رخصت واضح و وضع واضح چجوریه. این عین همون وضع مثل معنای حقیقی میشه، اینجور اگر شد خوی این خلف فرض میشه، این معنای مجازی تبدیل میشه به معنای حقیقی، و حالا که بحث ما در معنای مجازیه این چجوریه. و علی تقدیر قول بالتوقف، و بر فرض که استعمال در معنای حقیقی مجازی توقف داشته باشد، بر چی؟ بر رخصت واضح. خب اگر اینجور باشه لابد من تصویر الوضع المصحح للاستعمال المجازی، لابد که ما تصور کنیم و بسازیم وضعی که مصحح می شود بر استعمال مجازی را، این وضع را طوری بسازیم به نحو یختلف عن الوضع للمعنى حقیقی، به نحوی که مختلف بشد از وضع برای معنای حقیقی. این اگر یادتون باشد، یاد مبارکتون که هرگز یادت هست، قد قد دارم بنده ها که یاد حضرت عالی هست. چی یاد شماست؟ یاد همه ایمان هست. قد دارم بنده که یاد همه ایمان هست. چی یاد همه ایمان هست؟ اگر گفتیم اون چرا که سحری نوشی جان خوب کردین، اون چرا که سحری خوردین، خب الان یاد همه ایتون هست. قد دارم مثلا. خب در معالم در قوانین همین بحثه که آیا صحت استعمال در معنای مجازی نیازی به وضع دارد یا نیازی به وضع نداره. اونجا که ان نظرشان اینه که بله نیازی به وضع داره، اولین بار این مبنا را که رد کرد صاحب کفایه، به صاحب کفایه آمد گفت نه، صحت استعمال در معنای مجازی نیازی به رخصت واضح نداره. ولی در زمان صاحب قوانین این قول معروف بوده، میگفته همونطوری که صحت استعمال در اسد در حیوان مفترس نیاز به گیر کرد آقا، نیاز به وضع اهل لغت داره که اهل در لغت عرب اسد وضع شده باشد برای حیوان، کما این که این نیاز به وضع وضع دارد، استعمال اسد در رجل شجاع هم نیاز به وضع وضع دارد. خب اگر هر دو نیازی به وضع واضح داره، پس چی شد که یه بام و دو هوا شد؟ یکیش نامش شد معنای حقیقی، دیگری اسمش شد معنای مجازی. با این که هر دو تا وضع واضحه، این صاحب قوانین فرمودن که نه، وضع در معنای حقیقی وضع شخصیه، وضع برای معانی مجازی وضع نوعیه. اینم فرق. پس معانی مجازی هم نیازی به وضع داره، منتها نیاز به کدوم وضع داره آقا؟ بگو. وضع نوعی. کما این که معانی حقیقی هم نیازی به وضع داره، کدوم وضع؟ هی باریکلا. خب فرق بین وضع شخصی و نوعی رو هم که ملتفت شدین ها، یعنی چی؟ وضع شخصی یعنی واضع لغت عرب لفظ اسد را برای خصوص حیوانه مفترس، خاصه خصوص حیوان مفترس را در نظر بگیرد و برایش بگو وضع کن، اینو میگن وضع شخصی. اما برای معنای مجازی اسد نه، لازم نیست یه معنای خاصی را از قبیل خصوص شجاع را در نظر بگیرد و بگوید اجازه دادم که در شجاع، نه، بلکه مطلق مشابه حیوان مفترس بدون تعیین، مشابه هر چی که باشد، انسان شجاع باشد، گربه شجاع باشد، موش شجاع باشد، فرض فرمایین که فیل شجاع باشد، بله هر چی که شجاع باشد. یا لفظ شجر را واضح وضع کرده برای درخت، این درخت
اینو شخصا برای درخت واسه کرده و بعدم اجازه داده گفته برای هر چیزی که مشابه درخت، دیگه تعیین نکرده که اون چیزی که مشابه درخته چیه، معین نکرده. از این جهت میگیم وضعش در باب مجازات وضع نوعیه. خب باید وضع در باب مجازات طوری باشد که مختلف باشد از وضع برای معنای حقیقی، و الا اگر وضع در مجازم عیناً مثل وضع در معنای حقیقی باشه، مثلا مثل اینه که وضع لغت عرب بیاد بگوید ایها الناس وضعت لفظ الاسد لحیوان بگو مفترس، یک بعد بگوی وضعت لفظ الاسد لرجلش شجاع، خب اینجور اگر شدی هر دو تا میشه معنای حقیقی، میشه مشترک لفظی دیگه. و الا لئن قلب معنا مجازی الى حقیقی و هو خلف و خلاف فرض. فرض ما در معنای مجازی داریم بحث میکنیم، نه در معنای. و يحفظ الطوليه بين الوضعين على نه، و باید محفوظ بماند طولیت، اول وضع برای معنای حقیقی ثم برای معنای مجازی، و محفوظ بماند طولیت بین وضعین بر نحوی که تفسیر تفسیر کند این طولیت اسبقیت کجا شده آقا؟ اسبقیت معنای حقیقی را به سوی ذهن عند سماع لفظ المجرد عن القرینه، طوری وضع کند برای معنای مجازی که هر وقت لفظ را به قرینه بشنویم اصلا معنای مجازی در ذهن ما نیاد. چی بیاد در ذهن ما آقا در قدم اول؟ بگو همون معنای. پس طور وضع کند برای معنای مجازی که او در عرض معنای حقیقی قرار نگیره. باریک الله و ذالک اینجور. اون چی جور وضعه که در عرض معنای حقیقی قرار نگیرد؟ اینجوریه به ان یدعا، مثلا ادعا بشد مثلا وضع لفظ المنظم الى القرینه، بر اسد را دو بار وضع کنه، یک بار ذات اسد وضعت لحیوان ال بگو دیگه مفتری، یه بار اسدی که به شرطی که بله پلوش قرینه باشد، اسد با قرینه. پس دو تا اسد پیدا شد، درست شد یا نشد آقا؟ اسد بی قرینه موضوع لاشی آقا بگو، اسد با قرینه موضوع لاشیه رجل شجاع، و لذا این رجل شجاع در رتبه در طول حیوان مفترس، برای اینکه هر وقت اسد بگوی قرینه نباشد که فورا معنای چیه این در این فرض؟ در این فرض معنایش همون حیوان مفترس تنهای دیگه، در این فرض رجل شجاع در کار نیست. اگر با قرینه شد بله اون وقت معنایش میشه رجل شجاع. بله و ذالک بان یدعا مثلا وضع اللفظ المنظم الى القرینه، اسد منظم با قرینه وضع شده برای رجل شجاع. فحیث لا قرینه، هر وقتی که قرینه نبود اونجا دیگه پای رجل شجاع در کار نیست. تنحصر و منحصر میشود علاقه اسد، لفظ اسد به همون حیوان مفترس. ولا یزاحمه، و مزاحمت نمیتواند این معنای حقیقی را معنای مجازی. خب حالا سوال آقا، صحت استعمال اسد در رجل شجاع قابلیت دلالت را که داشت، درست یا نه آقا؟ خب قابلیت که داشت، آیا صحت استعمالش فعلا نیازی به رخصت اهل لغت دارد یا نه؟ نیازی به رخصت اهل لغت بگو نداره. و صحیح عدم الاحتیاج الى وضع فی المجاز، اصلا نیازی به رخصت و اهل لغت ندارد. لتصحیح الاستعمال، بعد از آن که قابلیت دلالت را داره، قرینه آوردیم این دلالتش فعلی میشه، قشنگ دلالت میکنه بر معنای بگو مجازی، اهل لغت استعمال کرده باشد وضع لغت در این معنا بالخصوص، اجازه داده باشد یا اجازه نداده باشد. لانه ان اريد بصحه الاستعمال حسنه، بران که شما چی اراده کردین از صحت استعمال؟ مقصودتان از صحت استعمال قابلیت که مراد نیست، ملتفدی یا نه آقا؟ چرا قابلیت مراد نیست؟ برای اینکه قابلیت رو قبلا احراز کردیم، قابلیت اصلا نیازی به وزمز نداره، از باب المقارن و المقارن مقارنون از این باب قابلیت دلالت بر معنای مجازی که در لفظ نهفته است وجود داره. این نیازی به هیچی. پس مقصود شما صحت استعمال چیه؟ قابلیت که نیست، حسن استعمال، که این استعمال برای پیش اهل لغت خوشنما باشد. مقصودتان این اگر میفرماد، اگر مقصودتان حسن فواضحون، پس واضحه ان کل لفظ له صلاحیت الدلاله، هر لفظی که او قابلیت دلالت بر معنای مجازی را داشته باشد، به مجردی که قابلیت داشته باشد، یحسن استعماله فیه، از نگاه ما، طبع ما، از نگاه سلیقه بشر، خب حسن استعمال اون لفظ در اون معنا و حسن قصد تفهیم اون معنا با اون لفظ. خب پس حسن استعمال نیاز به رخصت بگو نداره. بله حسن استعمال نیاز به صلاحیت داره، نه نیاز به رخصت. خب و صلاحیت هم که وجود داره، و لفظ له هذه الصلاحيه، و لفظ هم این صلاحیت رو دارد به نسبت الى المعنى المجازي. این از کجا پیدا شد این صلاحیتش؟ از مجرد وضع برای معنای حقیقی این صلاحیت در معنای مجازیش هم پیدا شد. کما عرفت فیصح استعمال فی، و این اریده، و اگر اراده شده به صحت استعمال، انتصابه الى اللغه، کاری ما به حس نداره. آقا من میخوام استعمال کنم اسد را در رجل بگو، خب ای از دید من به حساب سلیقه و طبع من هم قابلیت دلالت را بر رجل شجاع داره، ای که جای شک نیست، و هم از دید و طبع من حسنم داره این استعمال، اینم جای شک نیست. پس حسن به این معنا، به این معنای صحت استعمالی به معنای حسن، اینم نیازی به وضع واضح نداره. ما که میگیم صحت استعمال نیاز به وضع واضح دارد، مقصود ما صحت استعمال چیه؟ این معنای دوم مراده. معنای دوم چیه؟ بگو. انتصاب این استعمال به اهل لغت، که بگویم استعمال اسد در رجل شجاع از دید اهل لغت جایزه یا جایز نیست. خب این نیاز به این داره که ببینیم اهل لغت رخصت داده. اگر رخصت داد میگیم از دید اهل لغت بگو دیگه جایزه. اگر رخصتی ثابت نشده بود میگیم مزدید اهل لغت نمیدونیم جایزه یا جایز نیست، ولی از دید ما بگو هم جایزه و هم حسن، اما از دید یعرب ابن قحطان جایزه یا جایز نیست. این نیاز داره به این که رخصت واضح را دیده باشیم، و الا نمیتونیم ثابت کنیم که با جایزه یا نیست. کجا شد آقا؟ بله. و این اريد به صحت الاستعمال، انتصاب این استعمال، این استعمال اسد را در رجل شجاع، این نسبت بدهم الى اللغه، بگویم این در رخصت به اجازه یعرب ابن، بگو دیگه باریک الله، این به اجازه اونه، این به این معنا صحتی به معنای انتصاب، التي يريد المتكلم التكلم بها، اون چنون لغتی متکلم، منی که میخوام اسد را در رجل شجاع استعمال کنم، تکلمی با کدام لغت میکنم؟ آقا تکلم با لغت انگلیسی میکنم یا تکلم با لغت یعرب ابن قحطان؟ خب من دارم تکلم میکنم با لغت عرب، خب لغت عرب واضعی دارد. آیا این استعمال اسد در رجل شجاع از دید واضع لغت عرب این صحیح درسته یا منتسب به این هست به این واضع لغت عرب یا نیست؟ به این معنا اگر باشد، فیکی فی ذلک ان یکون الاستعمال مبنی علی صلاحیت فی اللغه، میفرماید انتصاب به واضع لغت عرب هم به مجرد صلاحیت درسته. همین مقداری که یعرب ابن قحطان اسد را وصف کرد برای چی؟ گیر کرد آقا، برای حیوان مفترس، و از این طرفی حیوان مفترس هم مشابه و مقارن بود همیشه با رجل شجاع، چون هر دو تا با هم مشابهی همن، و از این جدی همیشه مقارنی با به مجرد یعرب ابن قحطان قدم اول رو برداشته شد، برداشت قدم دوم خود به خود برداشته شد، پس این منصوبه به این صلاحیتی که پیدا کرده برای دلالت بر رجل شجاع، این منصوب شد به، منتسب شد به همون قدم اول را که خودی واضح برداشت. از این جد این منصوبی به اونه، لا یحتاج الی وضع این خواهد. در این انتصاب که این استعمال اسد را در رجل شجاع نسبت بدهیم به لغت عرب، کفایت میکند در انتصاب ان یکون الاستعمال در اسد در رجل شجاع، این استعمال مبنی باشد علا صلاحیت فی اللفظ، بر صلاحیت در لفظ اسد. صلاحیت هست یا نه آقا؟ صلاحیت رو که قبلا ثابت کردیم که هست، علا صلاحیت فی اللفظ للدلاله علی المعنا، که این صلاحیت از کجا پیدا شده آقا؟ بگو، از آسمان آمد یا از کاری واضح پیدا شد؟ خب همین مقداری که این صلاحیت از کاری واضح پیدا شده، ما درست میگیم که این استعمال منصوب به واضح ناشعتن، که این صلاحیت دلالت اسد بر رجل شجاع نشأت گرفته از وضع. مون تو از کدام وضع نشأت گرفته؟ گیر کرد آقا، اینجاست که آقا تا آخره گیره، از وضع اسد برای حیوان مفترض دیگه، منشأش اون شد، و الا اون نبودی صلاحیت دلالت بر رجل شجاع را هم نداشت. خب تمام شد آقا. یه بحث معروف بین علما به نام علامات حقیقت و مجاز، یه لفظی است که با اینکه اکثرا اینجوری ها، المنجد رو از اول بردار تا آخرش، هر لفظی را، هر لغتی را که میرسیم میبینیم 10 تا معنا برایش ذکر. و ما میدانیم که استعمال این لغت در این 10 معنا صحیحه. در لغت عرب گاهی استعمال شده در قول شاعر، در نثر، در حکایت، در تاریخ، بالاخره در این معانی استعمال شده، ولی نمیدانیم این 10 تا معنا کدومش معنای حقیقیه و کدومش معنای مجازی. اینجا چیکار کنیم آقا؟ بگو، گیر کرد آقا. چی؟ گفتن که بله، حالا که المنجد یا قیاس اللغت یا مصباح اللغت یا منیر اللغت، مصباح المنیر ها، اینا را دیدین، دیدین برای یه لغت نوشته مثلا برای ضربه فرض کن یا برای از ضرب 10 تا معنا را پشت سر هم نوشته، و ما نمیدانیم این 10 تا معنایی که در لغت برای کلمه ای از ضرب نوشته کدومش معنای حقیقیه و کدومش معنای، برای تشخیص معانی حقیقیه از معانی مجازیه علائم ذکر کردن. اولین علامت بگو تبادر، و بر تبادرم علما اشکال کرده اند، و اولین اشکالش دوره. ایشان ببینیم که این دور را قبول داره یا قبول نداره. علامات الحقیقت و المجاز، علامات حقیقت و مجاز. وقت مثل که رسیده یا نه آقا؟ خب ذکر المشهور عدت علامات، ذکر کرده مشهور چند تا علامات را برای تمیز معنای حقیقی از معنای مجازی، منها اولین علامت التبادر. ببین از لفظ فرض فرمان چی لفظی را آقا؟ از لفظ فعل امر، بس در فعل امر فرض فرمان، ما نمیدانیم فعل امر در لغت عرب وقتی قاموس را دیدیم در وجوب استعمال شده، در نعت بگو استعمال شده، یا به قول ملا صالح مازندرانی در 15 معنا استعمال شده، ولیکن ما نمیدانیم 15 معنا چند تایش معنای حقیقی صیغه امره و چند تایش معنای بگو دیگه لا اله الا الله، چند تایش معنای مجازیه. و ها کذا صیغه نهی، نهی را دیدیم، ما کتاب المنجد را برداشتیم دیدیم صیغه نهی در لغت عرب در 3-4 معنا استعمال شده، گاهی در حرمت، بگو باریکلا، گاهی هم در کراهت، میگه غذای داغ نخور، همونطور میگه کز نگو، کز نگو هم نهیه، غذای داغ نخورم نهیه، یکیش وجوبه، یکیش حرمته، یکیش بگو کراهت. خب اون وقت ما چی بدانیم که صیغه نهی موضوع نهش در لغت عرب چی باشه؟ گفتن علامت داره، رجوع کنیم به علامت، ببین صیغه نهی کدومش در ذهنت ابتداءن تبادر میکنه. هر کدام ابتداءن تبادر کرد بفهم که اون معنای حقیقی، هر کدام تبادر نکرد بفهم که اون معنای مجازیه، که اگر گاهی در لغت عرب میبینیم در ایش استعمال شده میفهمیم که این معنا معنای مجازی یعنی مجازن استعمال شده. خوب یاد بگیر آقا، ولو محاله. بله چیه؟ تبادر در ذهن به چجوری به وجود میاد؟ خب حضرت عالی که از اون آقازاده حضرت محترمت محترمی که یخرج الحی من المیت شده، از او آب میخوایی، اول افطار میگی بچه جان آب بده، در ذهن اون بچه چی تبادر میکنه؟ یا اون بچه مثل خودت هیچی در ذهنش تبادر نمیکنه؟ خان آقا وقتی پدر به پسر میگه آب بده، در ذهن بچه یه چیزی از آب میاد، این جسم رطب بارد قاعده خاصیه. خب اون ماهایی که در لغت فارسی بالاخره محشوریم، کم و بیش معانی الفاظ فارسی را میفهمیم. ما وقت بنده وارد خانه حضرت عالی شدم، فرمودین شما فرمودین بنشین بالای فرش، از کلمه فرش در ذهن من این مهمانی که تازه وارد شدم چی تبادل میکنه؟ ها؟ برم اون بالای اون چی روزنه اونجا بنشینم فرش اونه یا نه هنگ این زیلو چی میگن اینا موکت، بالای موکت چیه؟ بالاخره یه چیزی در ذهنم تبادر میکنه یا نه؟ یا مثل حضرت عالی بکمون سوگون عمیون فهم چی جوره؟ این میزان تبادره. منها تبادر من اللفظ ای انسباخ المعنا الى ذهن، از اون لفظ به مجردی اون لفظ رو بشنود در ذهنش منسبق بشد این معنا، لان المعنى المجازی لا يتبادر من اللفظ، برای که معنای مجازی تبادر از لفظ نمی کند الا بذم قرینه. آقا از طرف مازندران آمده، آمد و پیش ما قصه را شروع کرد، گفت آقا در این سفر رأیت اسدان. اب ما که شنیده، ما از کلام این آقا را شنیدیم، در ذهن ما چی تبادر میکنه؟ و میگه حتما وقتی از راه مازندران میگذشته اونجا توی جنگل یه شیر را دید، این تبادر میکنه. میفهمیم که معنای حقیقی اسد همین شیر، به دلیل اینکه این تبادر کرد. اما اگر با قرینه گفت، گفت آمدم امروز در تهران رأیت اسدن یرمی، کلمه خودی فی تهران یا فی قم رأیت اسدن یرمی، یا یرمی بگو یا فی قم بگو، هر کدومش بگو قرینه. همین که میگه رأیت اسدن فی قم، خودی کلمه فی قم قرینه میشه، برای این که خب در شهر قم که شیر درنده وجود نداره، در اینجا اگر شیری هم باشه شیرایش گیرنده یا نه درنده، معلوم شد؟ یعنی حتما رجل شجاع را دیده. انسباق المعنا الى الذهن لأن المعنى المجازي لا يتبادر من اللفظ إلا بذم القرينة. فإذا حصل التبادر، زمانی که تبادر حاصل شد بدون قرینه، قرینه هم نبود، کشف عن کون المتبادر، کشف میشه از این که این معنای متبادر، معنی اونی که در ذهن ما سبقت گرفته، اون معنا معنای حقیقی این لفظه. و قد یعترض على ذلك بان تبادر المعنى الحقيقي، اشکالی که معروفه ها، اشکالش هم بر تبادر معروفه، گاهی اعتراض شده و اشکال شده بر این تبادر که اولین علامت بود برای تمیز بین معنای حقیقی و معنای مجازی، گفتن که این تبادر یتوقف على علم الشخص بالوزن. ملتفتی یا نه آقا؟ تا من علمی به وزن نداشته باشم، فرض کن من فارسی زبانم، اصلا لغت عربی بلد بگو نیستم و نمیدانم در لغت عرب موضوع لی اسد چیه. خب اگر من نمیدانم، شما صد بار اسد بگوی، بگوی رأیت اسدن، ضربت اسدن، اکلت اسدن، رکبت اسدن، هر چی بگوی در ذهن من چی تبادر میکنه؟ گیر کرده چی تبادر میکنه؟ ها؟ یه لغت رو بنده الان عرض میکنم، خب که آقایان معنایش را بلد نیستن، موضوع اون لش را بلد نیست. ببین در ذهن شما چه تبادر میکنه از این لغت. میگم شاغلی، بفرما در ذهن شما چه تبادر کرد آقا؟ آه؟ هیچی دیگه. معلوم شد؟ چرا تبادر نمیکنه؟ برای اینکه شما باید قبلا معنای شاغلی را بدانین تا بعد از آن من چیزی شاغلی بگویم در ذهن شما یه چیزی تبادر بکنه. گوش کن آقا. بله خب شمایی پس تبادر، تبادر توقف بر چی دار آقا؟ با علم وضع، یعنی علم به موضوع انله. علم وضع با علم به موضوع انله هر دوتا یکی نتیجه ده. تبادر یک معنا از یه لفظ توقف دارد بر علم به موضوع انله. و از این طرف شما میخواین علم به موضوع انله پیدا کنین، تمیز بدین که این موضوع انله یا معنای مجازی. علم به موضوع انله از چی را میخواین پیدا کنین؟ از راه تبادر. پس تبادر توقف پیدا کرد بر علم به موضوع انله، علم به موضوع انله توقف پیدا کرد بر تبادر. و هذا دور واضح و جلی. ولذا میفرماین که وقد اعترضوا على ذلك بان تبادر المعنى الحقيقي من اللفظ، تبادر حیوان مفترس از اسد، این متوقفه بر این که قبلا ما بدانیم موضوع انله اسد چیه. حالا علم شخص بالوضع، مراد از وضع یعنی علم به، بگو علم به موضوع انله. فاذا توقفه، خب از این طرف ما فرضی ما اینه که علم به موضوع انله نداریم، و الا اگر علم داشته باشیم به موضوع انله، خب نیازی به اعمال تبادر نداریم. ما میخوایم از راه تبادر علم به موضوع انله پیدا کنیم. فاذا توقف علم این شخص بالوضع بر این علامت، بر این علامت که تبادر باشد، لازم الدور و اجیب. و از این دور هم علما جواب دادن، جواب داده شده علی ذلک بر این اشکال، به این که تبادر یتوقف علی العلم الارتکازی الاجمالی بالمعنا، علم اجمالی به موضوع انله لفظ داشته باشیم نه تفصیلا. و هو العلم علم الاجمالی الارتكازی، معنای چی آقا؟ میفرماند مراد از علم اجمالی ارتكازی، و هو العلم المترسخ في النفس، علمی است که در گوشه نفس ثابت بوده. الذي بعد چی آقا؟ يلتئم مع الغفلات، یعنی اصلش و ریشهش در سقع نفس، در گوشه نفس بوده، ولی فعلا درش توجه نداره، ملائمت داره. اون چنان علم ارتکازی که او ملائمت با غفلت هم داره، فعلا ازش غافلیم، ولی در خزانه نفس بگو وجود داره. اینه میگن علم ارتکازی فعلا، من غفلت هنو فعلا، با اینکه فعلا ازش غافلیم. همین الان قسم حضرت عباسی، خیلی چیزها رو شما علم ارتکازی داری، ولی چون الان مشغول درسی از همه اونها غافلی. غافلی یا نه آقا؟ این که غافل معناش اینه که شما به تمام اون اشیا جاهلی؟ نه، معناش این نیست. معناش اینه که اونا اون معلومات قبلی همه در خیال، در خزانه نفس شما وجود داره، متو فعلا بهش التفات نداری. کم کم در اثر التفات، بعضیشان به مجرد التفات یادتون میاد، بعضیشان یه روز بعد، دو روز بعد، در اول هرچم فکر کنی ممکنه فعلا یادت قبلا بوده در ذهنت، ولی الان یادت نیاد. اینا رو میگن علم ارتکازی. و المطلوب، خب و اما اونی که با تبادر برای ما پیدا میشه، او چی آقا؟ وقتی شما گفتین رأیت و اسدن، من دیدم در ذهنم از اسد حیوان مفترس تبادر کرد، از تبادر علم تفصیلی به موضوع انله پیدا میکنه. قبل از تبادر علم اجمالی ارتکازی به موضوع انله اسد داشتم، ولی فعلا ملتفت بگو نبودم، غفلت داشتم از موضوع، ولی بعد از تبادر علم تفصیلی و علم فعلی پیدا میشه. بل مطلوب من التبادر العلم الفعلی، علم فعلی بگو یا علم تفصیلی بگو. العلم الفعلی المتقوم بالالتفات، متقوم بالالتفات هم هست. وقتی اینجور شد فلا دوره. چرا آقا لا دوره؟ برای این علمی که توقف بر تبادر دارد، یعنی بعد از تبادر پیدا میشه، اون کدام علمه؟ نشد علم تفصیلی، یا بگو علم فعلی. اما او علم به موضوع لکه قبل از تبادر بوده که اگر او نبودی تبادری در کار نبود. او کدام علم به موضوع لیه؟ علم ارتکازی یا بگو علم اجمالی. پس موقوف غیر الموقوف علیه شد. بله بله درنگه ما اندلان. یه جواب دیگرش که پر واضحه اینه که تبادر پیش عرب موجب علم من فارسی زبان میشه. پیش من که تبادر نمیکنه، برای که من جاهلم به موضوع اون چیزی از لفظ ما هیچی در ذهن ما خطور نمیکنه. بنده ای که فارسی زبانم، تازه بعضی طلبا در نجف آمده بودن یه سال دو سال پنج سال درس هم میخواندن، تازه بازم خوب آشنایی و تسلط بر یک دو تا کلمه ابتدایی عربی نداشت که عربی صحبت کنه. لذا ده نفر از رفقا طلبه ها در ایام زیارتی مخصوص امام حسین علیه السلام پیاده رفتن بودن کربلا. توی را نگو اینا یکیشان بقیه رفقاش را گم کرد اونجا دیگه، پهلوی شط کوفه دیگه، از خود نجف که از همون کنار شط کوفه انسان را بره تا کربلا ده هست و شط هست و باغ است و مزارع است و خون بیراهای به اصطلاح از اونجاها بره، گاه گاهی انسان رفقایش را بگو گم میکنه. مجموعا 11 نفر بوده، یک اینها 10 نفر را، 10 نفر رفقایش را گم کردن، نفهمیده که اینا جلو رفتن رد شده یا هنوز عقبن. ما بیستم یا برم را برم. بالاخره چیکار کنه؟ خدایا یه خانم عرب بیچاره را دیده که داره از شط فرات اون مشکش را پراب کرده و داره به سمت خانهش میره. این طلبه هم که چند سال در نجف بوده و درس خونده بوده و از خود مطمئن بوده که خب میتوانم با این خانم به عربی صحبت کنم و سوال کنم، صدا زده، صدا بله به خانم خطاب کرده، یا اختی. اینش که درسته، یا اختی یعنی چی؟ خیلی خوب، ای خواهر من، یا اختی هل رأیت عشر رجلا فی قبولک او فی دبرک؟ سوالش را اینجوری مطرح کرده، گفته ای خواهر من، آیا 10 نفر را در جلوت یا در عقبت دیدی؟ یه به معنا خوب با همون اظهار ما فی ضمیرش را کرده، مقصودش این بوده که آیا دیدی این رفقا جلو رفت از من یا عقب مانده، هنوز نه از اینجا رد نشده. مقصود این بوده. گفته هل رأیت عشر رجلا فی قبوله که او فی دوباره که؟ انسان که اگر تسلط نداشته باشه اینجوری میشه آقا. خب و لذا در پیش من هیچی از لفظ ما تبادر نمیکنه. من همینجور استادم ببینم یه عرب میگه جئنی بالما، ببینم عرب دوم چی در ذهنش، هر چی در ذهن او تبادر کرد او موجب علم من میشه، نه موجب علم عرب. عربه که قبل از تبادر خودش علم داره، نیازی به تبادر. اینم جواب دوم. کما ان افتراض کون تبادر عند العالم، تبادر پیش عرب ای علامت بشد و سبب علم بشد. عند کی؟ عند المن، من فارسی زبان. در این صورت هم بازم لا دور فیه، اصلا دوری نیست. چرا دوری نیست آقا؟ اگر گفتی بازم آقا گیر کرده، برای اینکه تبادر توقف داره بر علم عرب و اون علمی که بعد از تبادر پیدا میشه، اون علم من فارسی زبانه. اینجا دو تا علمه، علم عرب بله، تبادر توقف بر علم عرب داره و علم من توقف بر تبادر. پس دوره در کار نیست، چون اینجا سر مقصده. ولی زاولو وقتم یک کمی مانده باشد بسش میکنیم.